ساعت 17:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش این ساعت از رادیو فردا. حمید نوری دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدامهای دست جمعی سال 67 به حبس ابد محکوم شد. بایدن و لاپید اعلامیه اورشلیم را امضا کردند و دو تن از فعالان کمپین حجاب بی حجاب دستگیر شدند. حمید نوری دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 به حبس ابد محکوم شد. این نخستین بار است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به دلیل اقداماتش در داخل کشور در دادگاهی در خارج از کشور محاکمه و محکوم می شود. این صدای خانواده‌های جان باختگان قربانیان این اعدامها در زمان اعلام حکم حمید نوری است. حمید نوری را قوه قضاییه ایران یک کارمند ساده توصیف کرده و خواهان آزادی او شده بود. او آبان سال 98 در فرودگاه استکهلم پایتخت سوئد بازداشت شد و به دلیل اعدامهای دست جمعی و شکنجه زندانیان در تابستان 1367 به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل روز پنجشنبه امروز در یک نشست مشترک اعلامیه موسوم به اورشلیم را در برابر خبرنگاران رسانه ها امضا کردند. اعلامیه اورشلیم در 4 صفحه بر تعهد رهبران دو کشور بر جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای تاکید دارد و در آن آمده که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این بیانیه میتواند اهمیتی نمادین برای دیدار جو بایدن با رهبران عربستان سعودی هم داشته باشد. جو بایدن در دیدار با رهبران عرب به دنبال تقویت اتحاد منطقه‌ای علیه ایران است. جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم با میزان خلوص 60% را به انجام رسانده است. این امر نگرانی‌ها از امکان فنی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تقویت کرده است. دو تن از فعالان کمپین حجاب بی حجاب دستگیر شدند. ملیکا قراگوزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، شامگاه چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. محمد علی کام فیروزی، وکیل دادگستری، این خبر را در پیامی توییتری منتشر کرده است. همچنین سوریه بابای چگینی که روز 21 تیر ماه در پیامی ویدیویی از کمپین مخالفت با حجاب اجباری حمایت کرده بود، بازداشت شد. یک روز پس از انتشار این ویدیو، رضا بهروزی، همسر خانم بابایی، در صفحه اینستاگرامش نوشت که 8 مأمور با هجوم به منزل برادر همسرش، سوریه بابای چگینی را دستگیر کرده و گوشی‌های موبایل او و دو فرزند کوچکشان را هم ضبط و دختر 13 ساله‌اش را تهدید کردند. کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از تمدید قرار بازداشت رضا شهابی به مدت 1 ماه دیگر خبر داد. رضا شهابی 2 ماه است که در زندان انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد و 1 ماه از شروع اعتصاب قضای او در اعتراض به تمدید قرار بازداشتش می گذرد. این فعال کارگری 22 خرداد ماه در اعتراض به تمدید قرار بازداشت غیرقانونی خود و فشار بازجویان دست به اعتصاب قضا زد و تا به امروز نیز اعتصاب قضایش را ادامه داده است. روبابه رضایی، همسر رضا شهابی، هم گفته بود که او در آخرین تماس تلفنی صدایش به شدت ضعیف شده بود. این فعال کارگری که در سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده گفته است که در اثر اعتصاب قضا 12 کیلوگرم وزن از دست داده و همچنان در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار دارد. و دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام اینکه احکام پرونده‌های سرقت همکنون در مرحله اجراست، گفت برخی از پرونده‌ها نیز در مرحله صدور آرای قطع دست است. محمد حسین درودی در ادامه افسود دستگاه قضایی در صورتی که جرایم سرقت شروط حکم را داشته باشند، قضات بدون توجه به گفته او هیاهوهای خارجی به جرایم رسیدگی کرده و رأی به قطع دست و حتی اعدام بدهند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل اوایل تیر ماه از حکومت ایران خواسته بود هر چه زودتر در قوانین کیفری خود بازنگری و از اجرای احکامی همچون قطع عضو، شلاق و سنگسار خودداری کند. پیش از آن نیز عفو بین الملل قطع انگشتان زندانیان در ایران را شکلی از شکنجه و یادآور قساوت بی‌شرمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال 67 به حکم حبس ابد محکوم شد. در این زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و از او پرسیده که بعد از 92 جلسه و گذشته بیش از 9 ماه این حکم صادر شده و با توجه به اینکه این برای نخستین بار است یک کارگزار قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در اعدام‌ها در کشوری خارجی محاکمه شده، ارزیابی او چیست؟
این برای اولین بار پس از 43 سال در واقع جنایات جمهوری اسلامی و روایت قربانیان این جنایات در یک دادگاه مستقل به رسمیت شناخته میشه و این یک نقطه عطف هست در جنبش دادخواهی ایران و یک گام بسیار مهم به سوی عدالت. در واقع این جنبش دادخواهی همون دهه 60 اتفاق افتاد که در دو دهه اول شدیداً سرکوب شد. خانواده‌ها در واقع حتی اجازه ابراز بغضشون رو هم نداشتند و الان پس از 30 و چند سال از اعدام‌های 67 این دردها، این رنجی رو که این خانواده‌ها کشیدن به رسمیت شناخته شده و یکی از دستندرکاران این جنایات به اشد مجازات در این کشور محکوم شده. جای این داره که تبریک بگم به همه این خانواده، به تمام جنبش دادخواهی، به تمام کنشگرانی که در این راستا تلاش کردند.
اعلام حکم حبس ابد برای این دادیار سابق انقلاب چه پیامی رو میتونه برای جمهوری اسلامی که به نقض آشکار حقوق بشر میپردازه داشته باشه؟
این شد مجازات هست در سوئد، یعنی که جدیترین جنایات که ممکنه به این حکم محکوم میشن و این از یک طرف خب ابعاد این جنایات رو نشون میده، از طرف دیگه من فکر میکنم که یک پیام بسیار مهم میرسونه به تمامی کسانی که در این جنایات در این 43 سال دست داشتند و هنوز هم ادامه میدند. به خاطر داشته باشیم که آقای نوری در واقع یک دستیار بود، رئیس ایشون امروز رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و همچنین رهبر جمهوری اسلامی ایران. من فکر میکنم که پیام به همه اینها اینه که عدالت روزی به سراغ شما هم خواهد اومد.
خیلی عوامل دست به دست هم داد تا این حکم در مورد حمید نوری در دادگاه سوئد داده بشه. این عوامل شامل چه چیزایی بود؟
مهمترین عامل یک سیستم قضایی مستقل بود از نظر من، سیستم قضایی که هم به متهم امکان دفاع از خودش رو داد. بیش از 9 ماه این دادگاه طول کشید، چند وکیل مدافع داشت. از طرف دیگه با حوصله به تمام کسانی که در واقع امکان شهادت داشتند رو این امکان رو داد و ما میدونیم که خب افراد زیادی از کنشگران مدنی نقش داشتن، هم در زمینه دستگیری هم مستندسازی قبل از اون. اگر این مستندات از قبل وجود نمی داشت، من فکر میکنم که خیلی سخت میشد برای دادگاه که حرف شاهدان رو قبول کنه و خب تمام اینها. ولی من فکر میکنم که یک دادرسی عادلانه، یک سیستم قضایی مستقل که تحت تأثیر تهدیدات جمهوری اسلامی نسبت به کشور سوئد قرار نگرفت هم تعیین کننده بود.
آیا ممکنه ما باز هم شاهد این گونه احکام نسبت به افرادی که نقض آشکار حقوق بشر رو دارن باشیم؟
من 100% مطمئن هستم. دادگاه حمید نوری همطور گفتم یک نقطه عطف هست. این اولین مورده که محکوم میشه و من مطمئن هستم که افراد بیشتری دیر یا زود محاکمه و مورد پاسخگویی قرار خواهند گرفت. امیدوارم که زودتر، و من فکر میکنم که ما امروز سازمان حقوق بشر ایران بیانیه رو منتشر کرده که از کشورهای دیگر در اروپا و سایر جهان خواسته این که در صورت این که افراد دیگری که در این جنایات دست داشتن به اون کشورها سفر کنند، اونها هم مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. ولی دیر یا زود ما در ایران هم یک حکومت آزاد و یک قوه قضاییه مستقل خواهیم داشت و من فکر میکنم که بزرگترین عدالت در اونجا برگزار شد.
نقطه نظرات محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید. طرح موسوم به دارویار وزارت بهداشت از امروز آغاز شد. همزمان افزایش قیمت بعضی اقلام دارویی به نگرانی‌ها درباره چگونگی اجرای این طرح دامن زده. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا.
طرح دارویار در واقع همون وظیفه هست که شرکت‌های بیمه باید انجام بدن، یعنی یک چیز خارق العاده نیست یا بگیم وظیفه خیلی جدیدی قرار هست بهشون محول بشه. تا حالا شونه خالی می‌کردن از پوشش داروها، پوشش هم تعداد اقلام داروها هم قیمت داروها، و حالا به نحوی دولت داره بهشون کمک میکنه به شرکت‌های بیمه که بتونن اون پوششی که وظیفه‌شون هست رو انجام بدن. خب به هر حال این در قالب هر طرحی یا هر سیستمی باشه این کار خوبی هست، ولی میخوام بگم که در واقع انجام وظیفه‌ای هست که تا حالا شونه خالی میکردن. به هر حال این مهمترین نکتهش همین مسئله هست که قرار هست که پوشش بیشتری برای تعداد داروهای تحت پوشش قرار بگیره. قرار بر این هست که سهم پرداخت بیماران از جیب کمتر بشه. الان ما یه چیزی بین 60-70% در مجموع از لحاظ قیمت دارو بیماران دارن از جیب خودشون میپردازن و بیمه ها تنها سهمشون 30% هست. حالا در این طرح گنجونده شده که تعداد اقلام داروی بیشتری داره بهش اضافه میشه. این نکته خیلی خوبی هست، اما مهم این هست که ما در لیست داروهایی که داریم میبینیم داره اضافه میشه، همه داروهای ارزان قیمتی هست که به هر حال بیمار هم میتونه خودش خارج از نسخه اون رو تهیه بکنه. اون چیزی که بیمه ها در واقع تا حالا بهشون فشار اومده و از زیر شونه خالی کردن، داروهای گران قیمت هست. داروهایی هست که بیماران باید در طول عمرشون همیشه استفاده کنن. بیماران سرطانی که نیاز به داروهای گران قیمت دارن، بیماران خاص و همچنین بیمارانی مثل دیابت و فشار خون و بقیه که تمام هم نیاز به مصرف دارو دارن. پس از لحاظ عدد اقلام دارویی شاید تعداد تحت پوشش زیادتر بشه، اما چه بهتر که این در مورد داروهای گران قیمت هم این پوشش انجام بشه. به هر حال در مجموع طرح خوبی هست، ولی به عنوان یک مسئله جدیدی نیست، و نکته خوبش این هست که تا حالا مجلس تصویب کرده بود که این بودجه به سازمان‌های بیمه‌گر و به وزارت بهداشت در واقع داده بشه تا اینها بتونن پوشش بیشتری انجام بدن، اما دولت شونه خالی میکرد از ابلاغ این دستورالعمل مجلس، و این هم در واقع در قالب این طرح کمک به این میشه که این مبالغ و این در واقع هزینه‌ها بتونه بیشتر در اختیار شرکت‌های بیمه، همچنین وزارت بهداشت و در مجموع مصرف کننده ها قرار بگیره.
اما در کنار طرح دارویار که قرار از امروز پنجشنبه شروع بشه، مدیر کل امور دارو در سازمان غذا گفته بود که حدود 1/4 داروها، یعنی 2000 دارو از مجموع 8500 دارو، در 6 ماه گذشته افزایش قیمت داشتند و دلیلش هم افزایش هزینه های تولید هست.
قرار بر این هست، ولی به هیچ عنوان، به خاطر اینکه طرح دارویار الان بر اساس قیمت های امروزی که بین حدود 100-300% افزایش پیدا کرده تحریزی شده، و بر اساس اون این رو در قالب یارانه قرار هست که به شرکت‌های بیمه بدن و در واقع به طور غیر مستقیم شرکت‌های داروسازی رو تقویت بکنن. اما توجه داشته باشیم از زمانی که ارز 4200 تومانی قطع شده و واردات مواد اولیه داروسازی قرار هست که با ارز آزاد قیمتی در حدود مثلا حدود 7-8 برابر قیمت قبلی قرار تولید بشه، این افزایش 2-3 برابر مواد اولیه کمکی به در واقع شرکت‌های داروسازی نمی‌کنه، و نیاز بر این هست که داروها با قیمت تمام شده‌ای که برای شرکت‌های داروسازی به صرفه تولید بشه. اگر قرار بر این باشه، پس این طرح دارویار هم که قرار بر در واقع پوشش داروها با قیمت‌های فعلی هست، کمکی به سازی نخواهد کرد.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، رو میشنیدید درباره اجرای طرح دارویار که از امروز پنجشنبه در ایران آغاز شده. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.